بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا موسی بن جعفر امام الكاظم علیه السلام: یا هشام، افضل ما یتقرب به العبد الى الله بعد المعرفه به الصلاح و بر الوالدین و ترک الحسد و العجب و الفخر. باز هم دلم نیمد از یکی از جملات اون روایت مشهور گفتگوی امام کاظم و هشام ابن حکم پیرامون عقل عبور کنم. چون الان که براتون اینو ترجمه کنم میبینید که چقدر جمله مهم و تکون دهنده ایه. من البته سعیم رو میکنم که در اطراف این حدیث کمتر صحبت کنم، ولی به نظرم بسیار مهمه. امام فرمودن که ای هشام، میدونی با فضیلت ترین چیزی که باعث میشه بنده به خداوند نزدیک بشه بعد از اینکه معرفت به خداوند پیدا کرد چیه؟ همینجا اون میخ اصلی ارتباط این جمله و زمینه گفتگویی که امام با هشام داشتند خودش رو نشون میده. و اون اینه که قرب به خداوند بدون معرفت به خداوند امکان نداره. یعنی شما باید شناخت داشته باشید، درک داشته باشید، معرفت داشته. بدون این اصلا معنا نداره نزدیک شدن به خداوند بعد المعرفت به. خب حالا چیه بهترین چیزی که افضل، یعنی خلاصه با فضیلت ترین، بهترین، مؤثرترین چیزی که بنده رو به خداوند نزدیک میکنه بعد از این که او رو شناخت؟ این چیه؟ اول از همه نماز، افضل من قبلا اینو گفتم، فقط اشاره میکنم. همه اعمالی که شما برای خداوند انجام میدید علل اصول رفتار یک عبد نسبت به مولای خودش، حالا اینجوری که این روایات هم میگن بنده، یعنی کسی که تسلیم، از خودش هیچی نداره، مخصوصا از خودش هیچ اراده ای نداره. عبد مهمترین ویژگیش اینه که اراده خودش رو در طول اراده مولای خودش میدونه دیگه. این یک. اما نماز یه تفاوتی داره با تمام عبادات دیگه. اون تفاوتش اینه که نماز محتواشم به طور صریح ناظر و دائر و محل اشاره به همین موضوعه. خیلی از عبادات ممکنه محتواش این نباشه. مثلا جهاد هم آدم باید در راه خدا انجام بده، برای اینکه خداوند دستور داده ما جهاد میکنیم، یا هر عبادت دیگری، همه اینا از سر بندگیه. ولی دیگه تو جهاد این موضوع هی تأکید نمیشه و درباره معنای این که ما بنده خدا هستیم زیاد دیگه صحبت نمیشه دیگه، بقیه جنگ و جداله و حتی روزه هم همینطور تا یه حدودی. نماز در میان همه عبادات از این ویژگی برخورداره که ماهیتش عبادت هست، محتواش هم عبادت هست، یعنی بندگی است. از جملاتی که به زبان میارید تا حرکاتی که میکنید، همه اینا تمام محتواش ابراز بندگی است. از همون اولین جمله‌ای که میگید، که در قلبش میگید ایاک نعبد، تا همه حرکات و مناسکی که انجام میدید. بگذاریم این نماز، جالبترش بعدشه. خب بعدش چی؟ این خیلی، این حدیث واقعا حدیث تکون دهنده ایه. تکون دهنده که میگم، این خیلی جالبه، خیلی جالبه. که حالا بعد از معرفت خداوند و بعد از نماز مهمترین چیزهایی که بهترین چیزهایی که انسان رو نزدیک میکنن. خب اینجا شما دیگه همتون فاضلتر و دانشمندتر از اونی هستید که از این شبهات دبیرستانی بخواد براتون پیش بیاد که حالا اگر گفته این افضل، بنابراین ما همین به این ستا بپردازیم دیگه، فرض کنیم که جهاد و روزه و اینا رها بکنیم. نه خب این که واضحه جوابش چیه. اگر کسی بنده باشه همواره اون کاری که وظیفه‌ش انجام میده، ولی این میخواد بگه که در میان همه کارهایی که ممکنه وظیفه شما بشه انجام بدید، سه تا کار هست که خیلی میتونه عالی باشه، خیلی خیلی تأثیرات ژرفی برای شما خواهد داشت و خیلی واضح میشه این تأثیرات رو دید. در حال بهترین کارها هست. اولیش که به نظرم واقعا تکون دهنده است، این دیگه اولی واقعا تکون دهنده است، بر الوالدین، نیکی به پدر و مادر. به نظرم هرچی اینجا دیگه سکوت کنیم بهتر باشه، دیگه چی نگیم به نظرم واقعا بهتر باشه. بعد از معرفت خدا و بعد از شناخت خدا و بعد از نماز و ابراز بندگی برای خدا، برای تقرب به خدا کاری بهتر از نیکی به پدر و مادر. و من چند جلسه پیش به این نکته اشاره کردم، بر شرطش اینه که، خوب دقت کنید، شرط بر اینه که چی؟ شما از اون چی که خودتون دوست دارید بگذارید. این خیلی جمله کلیدیه در فهمیدن معنی بر، که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما خیلی کارهای خوب ممکنه انجام بدید، ولی اون بره که خداوند میگه زمانی بهش میرسید، زمانی بهش نائل میشید، میخوریدش، میچشیدش، لن تنالوا، همون نائل میشید بهش، میچشیدش، قشنگ میفهمید چیه نیل، یعنی همون رسیدن دیگه، خلاصه میرسید بهش. تا که تا موقعی که تنفقو بدید، از خودتون بکنید و پر کنید، چون انفاق یعنی پر کردن دیگه، میدونید همتون دیگه، اصلا نفقه و نفاق همه اینا ریشش بر میگرده به جونور صحرایی که همون موش صحرایی باشه. موش صحرایی تو زمین یه سوراخایی میکنه، بعد زیر زمین هم یه تونلای حفر میکنه، از هر کدوم این سوراخ ها میتونه در بیاد. ظاهرا این روش مبارزه زندگیشه دیگه، وقتی دشمنی بهش حمله میکنه از هر کدوم این سوراخ ها که گیرش بیاد میره تو. خیلی وقتا دشمن هم داخل این سوراخ میشه باهاش و گیر میکنه، خفه میشه، اون وقت اون از سوراخ دیگه در میره. توجه میکنه؟ این نافقه های این سوراخ ها رو میگن نافقه. ریشه انفاق از همینه، یعنی پر کردن این سوراخ ها. الان به طور کلی پر کردن سوراخ، پر کردن چاله انفاقه. منافق ریشش از همینه، معلومه چرا ریشش از همینه. تنفقو یعنی همین، انفاق کنید، یعنی یه چیزی رو پر کنید، بکنید از خودتون و در جای دیگه قرار بدید، در حالی که اون چیزی که میکنید و پر میکنید و دوست دارید. این چیه آقای؟ مهم نیست این؟ خیلی خوب. خیلی خوب. بعدم درست لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بسیار آیه کلیدیه در فهمیدن معنای بر. و من قبلا یه بار اشاره کردم، اگر میبینید که دختر پیامبر ما لباس روز عروسیشون رو به سائل میدن و لباس معمولی خودشون رو میپوشند، خب اغلب ما فکر میکنیم که این علتش اینه که این لباس نوتر بوده، شاید هم یکی از دلایلش باشه، ولی ایشون وقتی خودش توضیح میده که ازشون میپرسن که خیلی خب حداقل لباس عروسی رو نگه میداشتی که مثلا یادگاریه یا نوتره یا هر چیز، اون یکی لباستون میدادی به سائل شب عروسی میرفت. ایشون در جواب این آیه رو گفت که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. من تفسیرم و فهمم از این روایت اینه که اتفاقا ایشون میخواد بگه از قضا من این لباس رو چون لباس یادگاری عروسیم بود خیلی دوست دارم، از قضا این اتفاق خیلی دوست دارم. اما لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. خب اینجا وقتی میفرماید بر الوالدین، حالا با شرایطش در نظر بگیریم دیگه. اولا باید والدین که خب والدینه، بر حالا معلوم شد چی؟ یکی پر کردن یک چاله ای در زندگی پدر و مادر، حالا هر چاله ای میخواد باشه، چاله عاطفی، چاله مالی، چاله وقتی، شما انواع این چاله ها رو پر کنید. و دو شرطش اینه که مما تحبون، در حالی چاله زندگی پدر و مادرتون پر میکنید که خلاصه کار آسون نیست براتون، راحت نیست اینقدر براتون. خیلی عجیبه، من واقعا نمیتونم تعجب خودم رو پنهان کنم از اهمیتی که یه همچین مسئله داره در روایات ما، که این بهترین چیزیه که شما رو به خدا نزدیک میکنه. چرا و چطور میشه که این باعث میشه ما به خدا نزدیک بشیم؟ ببینید به صراحت داره میگه، حتی بعد از نماز، حتی از جهاد یا از روزه یا از هیچ کدوم اسم میبره، از بر الوالدین اسم میبره با همین تعبیر بر که به نظرم اهمیت داره. خیلی واقعا یکی از اسرار ماجراست. آیا بر الوالدین باعث میشه که اونها یک دعایی در حق ما بکنن و این دعایی که باعث میشه که این عمل، حالا این دعا چه دعای لفظی باشه چه دعای عملی باشه، فعلی باشه، من کاری به اینش ندارم، ولی آیا اینه که باعث میشه یه همچین عملی کمک میکنه که بشه افضل چیزهایی که باعث تقربه به خدا میشه؟ نمیدونم، من واقعا نمیدونم. الانم در روایات و این هم چیزی یادم نمیاد که منو به جواب این سوال راهنمایی بکنه. همینقدر میدونیم که امام این جمله رو ظاهرا گفتن، روایت دیگه هم داریم که این مطلب رو تایید میکنن. خب بعدش چی؟ بعدش سه ویژگی اخلاقی: ترک الحسد والعجب والفخر. این سه تا چیز رو در زندگی ترک کنید، هیچ چی بیشتر از اینها شما رو به خدا نزدیک نمیکنه. یکی حسد رو ترک کنید. حسد، من خیلی ساده بخوام بگم و در اینجا معنیش رو به نظرم بگم که چه هست، اگر کسی واقعا بتونه حسد رو ترک کنه، نتیجهش این میشه که دیگه برای هیچ انسانی بد نمیخواد، چون اساس حسد بدخواهیه برای دیگران دیگه. اساس حسد بدخواهی. من قبلا این روایت رو گفتم براتون، خیلی روایت مشهوریه، گفت تمام ناسپاسی و کفر بشر روی چهار پایه استواره. فکر میکنم روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام، حالا مطمئن نیستم هر چهار پایش یادم بیاد، میتونم بعدن براتون ببینم، ولی مطمئنن یکیش حرصه، یکیش حسده، حرص و حسد و کسی از دوتای دیگه شو بدونه، بخل شاید یکیش، نمیدونم، مطمئن نیستم. سر تکون ندید بی خود اگر نمیدونید، منم به اشتباه میدازید، قبلا گفتم من اینو. حالا حسد و حرص رو میدونم که جز به ایناست. این حسد بسیار شد عجیبی است. اساس حسدم اینه که شما دوست دارید که دیگران یه چیزی رو نداشته باشن. علمای اخلاق همشون در باره حسد که صحبت میکنن اصلا با این مقدمه، با این اینترودکشن شروع میکنن که حسد با قبطه فرق میکنه. این که شما ببینید دیگری یه چیزی داره و دلتون بخواد شما هم داشته باشید، این نه تنها بد نیست، خیلی هم خوبه، این قفت هست. حسد یعنی این که میخواد دیگری یه چیزی نداشته باشه، این اساس حسد. این دست کم نگیرید. بعد اون روایتی که گفتم بر چهار پای استواره، برای هر کدوم از این هام یک مثال قرآنی میزنه. مثلا درباره حرص میگه همین حرص بود که باعث شد پدر ما آدم روزه رضوان رو به دو گندم بفروشه. شیطان روی حرص بنی بشر دست گذاشت. این اصلا شوخی نیست. اونجایی که درباره حسد حرف میزنه میگه حسد همون چیزی بود که باعث شد قابیل دست به خون حابیل آلوده کنه. حسد اصلا این شوخی نیست که قرآن در سوره فلق وقتی میگه من شر ما خلق، یعنی هر چیزی که بیرون از حیطه وجود ما، سوره ناس ظاهرا به اون شروری اشاره میکنه که از درون وجود ما میتونه به ما ضربه بزنه، همون وصفات حناس. ولی سوره فلق ظاهرا به اون چیزی اشاره میکنه که از بیرون وجود ما میتونه به ما آسیب برسونه. من شر ما خلق یکی از چیزهایی که در همین جا ازش خداوند اسم میبره من شر حاسد اذا حسد. من باز در این باره زیاد توضیح نمیدم، بذارید در این باره هم سکوت کنیم و خودتون برید دنبالش بگردید. غیر از حسد چی پیدا کردید شما یاد دارید؟ چی حالا بگید؟ نه. امیرالمومنین فرمودن بنی کفر علی اربع، کفر و ناسپاسی بر روی چهار پای استواره. مطمئنن یکیش حسده، یکیش حرسه، دو تای دیگه هم اجازه بدید فکر کنم یادم میاد، ولی خیلی مهم نیست، بعدا انشاءالله یادم میاد. نه این یه روایت دیگه است. این روایتی دارم میگم خیلی مشهوره، من به سه سود براتون پیدا میکنم روایت، چیز عجیبی نیست. خب سومیه، خب یکی ترک حسد، دیگه ترک چی؟ ترک عجب. حسد آفت مصیبت های ماست ظاهرن در ارتباط با دیگران، عجب تو گویی آفت مصیبت های ماست در ارتباط ما با خودمون. حالا عجب رو میخواید بگید خودپسندی، باز من در این باره اجازه بدید زیاد توضیح ندم، برید تو کتابای اخلاق و روایات و اینها ببینید عجب تعریفش چیه. اگه اشتباه نکنم امام خمینی هم در کتاب 40 حدیث در این باره صحبت کرده، همون کفایت میکنه. شما کتابای خوب اخلاق وجود داره مثل معراج السعاده، مثل همین 40 حدیث امام خمینی، اینا رو برید ببینید که چجوری تعریف کردن و تبیین کردن این مفاهیم رو. خب حسد اون آفت ارتباطات ما با دیگران قله مصیبتهاش، عجب قله مصیبتهای نگاه ما به خودمون، و سومی و الفخر تفاخر افتخار. این هم میخواد بگه این سومی هم انگار قله مصیبتهای ما در قبال اهداف و آرزوهایی که در زندگی داریم، چون شما بالاخره هر چیزی که میخواد به سمتش برید اگر به دستش بیارید قاعدتا میخواد بهش تفاخری بکنید دیگه، چه خوب شد اینو به دست آوردم. من اجازه بدید درباره این حدیث بیش از این صحبت نکنم و ازتون خواهش کنم و تأکید کنم بهتون که برید خودتون در این باره مطالعه کنید، ببینید عجب چیه، حسد چیه، فخر چیه. شما این مناجات مشهور رو از امیرالمومنین حتماً به خاطر دارید، خیلی کلیدی. شیخ عباس قمی وقتی که مفاتیح میگه زیباترین دعاها و واقعاً زیباترین دعاها رو وقتی جمع و جور میکنه در اون همون فصول اولیه بعد از تعقیبات میگه سراغ دعاها، دعای سماط و عشرات و چه میدونم دعای کمیل و یستشیر و دعای جوشن کبیر و صغیر و بعدم دعای توسل، و واقعاً دعاهای عجیبی این دعاها. اینها رو که جمع جور میکنه باز دلش نمیاد، آخرین جمله رو میگه، میگه آره سه کلمه هم از مناجات های مولای ما امیرالمومنین بگم که گفت الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. ای خدا افتخار برای من بسته، من دیگه بعد از این هیچ افتخاری نمیخوام، اصلا دیگه به چیزی نمیتونم افتخار بکنم، افتخار برای من چی بسته؟ که تو رب منی. این من بارها گفتم اینو شوخی نگیرید، خیال نکنید ما تو زندگیمون افتخار نمی کنیم، بچه ها می کنیم. پنهانتر و گاهی آشکارتر از اونی که فکرشو بکنیم. ما گاهی به ملیت خودمون افتخار میکنیم، ما گاهی به دوستان خودمون افتخار میکنیم، گاهی دچار عجب میشیم، به زیبایی خودمون دچار عجب میشیم، گاهی به هوش و ذکاوت و چه میدونم سواد خودمون دچار عجب میشیم. اینا رو دست کم نگیرید. تمام اینا برمیگرده به اینکه خود رو میبینیم و خود رو بنده خدا نمیبینیم. وگرنه اگر اون رابطه طولی رو در زندگیمون ببینیم، دوست داشتن هیچ کدوم اینا فی حد ذات اشکالی هم نداره، نه دوست داشتن ملیت لزوما اشکالی داره، اگر خودمون بنده خدا ببینیم، که در این صورت حدود و ثغور این دوست داشتن هم معلوم خواهد بود، ما رو به بیراهه نمیبره. نه خوشحال بودن به تیزهوشیمون لزوما ایرادی داره، اما اگر خدا رو نبینیم، اگر خودمون بنده او نبینیم، اگر این هوش رو یا این زیبایی رو یا هر چیز دیگه‌ای که میخواید اینو از جانب او نبینیم، و چون از جانب او میبینیم لوازم این مطلب رو در نظر نگیرید که یک نعمت، مسئولیت، نه چیزی که من بهش تفاخر کنم یا دچار عجب بشم. اگر شما خودتون رو در طول او ببینید، لوازمش رو هم متوجه میشید دیگه. خودتون در طول او نبینید، واقعا دچار عجب میشید. اینو کوچیک نگیرید بچه ها. خیلی چیزا هست که ما به خاطرش دچار عجب میشیم، دچار تفاخر میشیم. ما تفاخر میکنیم. بذار از خودم بگم. مثلا عرض میکنم، کی گفته بنده تفاخر نمیکنم به دوستانی که دارم، تفاخر نمیکنم به شاگردانی که مثلا فرض بفرمایید دارم، حالا اون که نداریم. کی گفته ما تفاخر نمیکنیم به کتاب ایستاده دربان؟ کی گفته ما تفاخر نمیکنیم به اینا؟ همه تفاخر میتونه باشه. من از خودم میگم، شما خودتون حساب کنید. کی گفته ما تفاخر نمیکنیم؟ تازه اینا برخیش میتونه تفاخر حق باشه. عرض کردم تفاخر لزوما به این نیستش که این تازه باطله. نه، شما ممکنه واقعا تیزهوش باشید. کسی نگفت اگر تیزهوش هم نباشید و خودتون رو تیزهوش حساب کنید، اون دیگه نور علانور یا قوز بالاقوز، درست بخوام بگم. نه، خیلی از این چیزهایی که باعث عجب و تفاخر ما میشه واقعیت هم هست. من دکترا دارم، من استاد بهتر هستم، من پزشک حاضر هستم، من هنرمند بسیار توانایی هستم، من این جایزه رو بردم. اینا همه منشأ تفاخر اون مقداری که به بیرون مرتبطه و منشأ عجب اون مقداری که در درون خودتون میبینید میتونه قرار بگیره. اینا ممکنه همش هم راست باشه، ولی مصیبت شماست، مصیبت ماست. من سالها پیش، 15 سال پیش، 20 سال پیش کشف کردم که مثلا این تفکر اصلاح طلبا چقدر غلط میده. خب باری شلا، ولی خب سوات، به فرض که راست باشه این حرفا، خب سوات، ولی که چی آنه؟ اگر اینا در جهت بندگی خدا باشه، خب اشکال نداره، میتونه خیلی هم خوب باشه، نعمته، باید شکرشو به جا آورد. ولی ببینید هست یا نیست، ببینیم هست یا نیست. کفا بی فخرن ان تکون علی ربا. من به یه چیز فقط افتخار میکنم و دیگه به چیزی افتخار نمیکنم، نیازی ندارم به چیزی افتخار کنم، کفایت میکنه منو اینکه تو رب منی. دیگه نه به ملیتم افتخار میکنم، وقتی نه به هوشم، نه به زیباییم، نه به قدرتم، نه به سوادم، نه به دکترام، نه به شغلم، نه به پولم، نه به هیچی. کفا بی فخرن ان تکون علی ربا و کفا بی اذن ان اکون لک عبدا. و عزت برای من همین بس که بنده تو هم. بعدم اون جمله رو، این دعا رو اینجوری تموم میکنه امیرالمومنین که انت کما احب، تو همون جوری هستی که من دوست دارم، فجعلنی کما تحب، من همون جوری کن که تو دوست داری. در هر صورت امروز زیاد صحبت نکردیم راجع به این روایت، و بهترم همونیه که به نظرم کمتر صحبت بکنیم. شما برید و این روایت رو دریابید. اگر دنبال قرب به خداوند هستید، امام کاظم گفتن که راهش عقله، و اگه عقل رو پیدا کنید، حالا بهتون میگم چی کار باید بکنید. اول از همه معرفت به خداوند، دانشتون رو، فهمتون رو، جهان بینیتون رو هی قویتر و قویتر کنید. بعد نماز، نماز، بعد نیکی به پدر و مادر، ترک حسد، ترک عجب، ترک تفاخر. صلواتی به پیغمبر. ممکنه این باشه، بعید نیست، بعید نیست، کبرش میخوره، بعید نیست اینطور باشه، این ممکنه دو باشه، ممکنه این باشه. آره کبرش میخوره، کبرو حسدو ممکنه همین باشه. خب من اول یه خبری بهتون بدم که خواب از سرتون بپره، بعد درسمو بگم. صرفا به دلیل این که جلسه قبلی مقداری بیشتر طول کشید، من به تلافی اون بنا دارم که امروز تا غروب، یعنی همون 5:20 اینا تموم کنم کلاس رو. بنابراین یه کمی صاف و صوفتر بنشینید، یه استراحت هم طبیعتا خواهیم داشت وسطش دیگه. من برای که حسن نیتم رو ثابت بکنم این جلسه رو زود تعطیل میکنم، ولی شماها هنوز حسن نیتتون ثابت نکردین. امروز هم با یه ربع تاخیر دارین شروع میکنیم، که 3 ربع بود دیگه به من زنگ زدید، درسته؟ خب بله، من برای که حسن نیتم رو ثابت کنم امروز کلاس رو زودتر، و واقعا هم فقط به این دلیل، اگر نه به اندازه کافی بحث برای گفتن هست و خیلی هم عقب این تازه از گفتگوهامون. فقط به این دلیل من سعی میکنم تا غروب کلاسمون تموم بشه بی حرف پیش انشالله. خیلی خوب، ما بحث نگاهمون به سوره یوسف رو جلسه قبل به پایان بردیم و مثل یک الگوی عملی و عینی زندگی یوسف رو مقایسه کردیم با زندگی برادران یوسف، تا بفهمیم که اون نگاه طولی که قرآن میگه چه جوری در زندگی ما خودشو نشون میده و نقطه مقابلش افراط در حسگرایی که مصیبت بزرگ بنی اسرائیلی ها بود چگونه ریشه هاش به اجداد و آبای این بنی اسرائیلی ها، یعنی فرزندان یعقوب میده. فقط موند نتیجه گیری که قرآن از قصه یوسف میکنه، که من به خاطر اینکه کاملا به بحث ما مربوطه حیفم میاد از این نتیجه گیری صرف نظر کنم. بعد از اینکه همه ماجرای یوسف رو قرآن در سوره یوسف برای ما بیان میکنه، دو سه نکته به ما میگه که به نظرم خیلی نکات مهمیه. یکی میفرماید که خب بعد از این قصه یوسف رو میگه، اولین حرفی که قرآن میزنه اینه و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. ای پیغمبر، هر چقدر تو حرص بزنی، هر چقدر تلاش بکنی، اکثر مردم مؤمن بشو نیستن. این هم تازه دو آیه بعد در همین سوره یوسف میگه تازه از اونایی که مؤمنن اول اکثر مردم مؤمن بشون نیستن. این یک. دوم، از اونهایی که مؤمنن اکثرشون باز مشرکن. دقیقا این دو آیه در سوره یوسفه. در آیه 103 میگه و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، و در آیه 108 همین سوره میگه، نه در آیه 106 همین سوره میگه و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. پس اولا اکثر این جماعت، اکثر انسان ها مؤمن نمیشه. در ثانی اونایی هم که مؤمن میشن باز اکثرشون مشرکن. این بسیار نکته مهمیه. یعنی حواستون جمع باشه، گریزی از سر و کله زدن با رفتارهای بنی اسرائیلی شما نداری. حواستون به این موضوع جمع. ما حالا قصه یوسف و بران یوسف رو گفتیم، ولی توجه بکنید که این قصه همچنان ادامه داره برای همه شما. برای همه ما در حقیقت. این یک نکته بعدی که قرآن در این سوره یوسف بهش میپردازه اینه. ببینید درست بعد از اینکه